بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد بن آل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأي شادي روح متحر شهداء كربلا خداوان زيارت با معرفت به شفاعت آقای امام حسین علیه السلام بهرمند کنه. صلوات ختم کنیم. برای شادی روح شهید حنیگه و تمام شهدای مقاومت و همه شهدای در راه حق در طول تاریخ تا امروز، خداوند انشاءالله از رهروان راه شهدای فی سبیل الله قرار بدهد، صلواتی ختم کنیم. اللهم صل و سلم. خب، از بیانات سردار استفاده کردیم و ما عشق علاقمون هم به سردار از این باب هست، به خط فکری ایشان که فقط دنبال ولایتند و اون هم بر اساس عبودیت و امر خدا در فضای عبودیت. در زندگیشون ما میبینیم که همیش بدون بازی های سیاسی جناحی دنبال اجرای منویات عالیه مقام عظمای ولایت هستند، لذا ما هم بر این اساس علاقمندیم که بیشتر استفاده کنیم از محضرشون. حالا چون بحث ها هم چون نیاز هست و بحث عملیاتی بر پایه مبانی اعتقادی و مبانی نظام باشد، چند دقیقه هم حالا راجع به این مبانی حالا فرصتی می شود از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. خب، بحث رسیدیم به جناب اسرافیل در موضوع ملاک شناسی. آقای امام سجاد علیه السلام فرمود و اسرافیلو صاحب السور. خب، عرض کردیم در تشکیلات بسیار دقیق ملاکه ها، خب حضرت وقتی به هر ملاکه‌ای صفاتی بیان می‌فرماید، جایگاه آن ملاکه را در آن تشکیلات مدیریتی جهان هستی می‌خواهد به ما بفهماند. ولذا هر ملاکه‌ای اسمش می‌آورد، یک صفت خاصی از آن را در رابطه آن ملاکه مطرح می‌فرماید. خب، وقتی به جناب اسرافیل میرسد اینطور توصیف میفرماید: صاحب السور الشاخص الذی ینتظر منک الاذن و حلول الامر فینبه بالنفخه شرعا رهائن القبور. خب، عرض شد که اینکه جناب اسرافیل یه شیپوری میدمد و همه میمیرند، متاسفانه همون خیانت هایی که کرده اند که معارف بلند قرآن و اهل بیت علیه السلام را آنقدر پایین آورده اند، پایین آورده اند که در یک مفهوم ذهنی خلاصه کرده اند تا بعدها بتوانند از اسلام و معارف بلند یک چیزهای ذهنی به راحتی را بکوبند و با چهار تا کلمه و اعتقادات را از بیخ بکنند. و اگر عزیزانی که درگیر مبارزات فرهنگی هستند در این تهاجم فرهنگی و مبارزات تبیین در این قضایای پیچیده دشمن، اینها به خوبی می‌بینند که امروز با ذهنی کردن اسلام و معارف در طول تاریخ کار کرده اند و ریشه دوانده اند، چگونه به راحتی می‌توانند حتی به یک شخصیت پژوهشگر علمی هم همون علم شرا بر عامل انحراف او بکنند و بگویند آقا این اعتقادات که تو داری میبینی با علم نمیخونه، میبینی اینها به درد نمیخوره، دلش حالا باسواد شده، میبینی دیگه یه راست میگی و تا حالا فریب نعوذ بالله. خب طبیعی است که وقتی تصور یک انسان از حضرت اسرافیل این باشد که یه پرنده از گوشه عالم نشسته، یه شیپور زنجی خیلی بزرگی هم در کنارشه، همینطور منتظر چه فوت کند همه عالم میشد، معلوم است. خب اگر اینقدر پایین بیارند، ما چقدر صحیفه ستزادی رو آشنا هستیم تا چهار تا کتاب رومان در فلان کشور از فلان منحرف شه چاپ بیستم سیوم چلد میخواد میشهد. خب برای اینکه مطلب خیلی بیشتر باز بشه، عرض شد که چند تا مقدمه نیاز دارد که این بحث که خیلی سنگین است انشاءالله به عنایت حضرتی خورده باز بشود. مقدمه اول عرض شد که خدای متعال ارادهش بر این هست که این عالم هستی رو مرحله مرحله در سیر تکاملیش خلق بکند. که برای اثبات این مطلب جلسه قبل آیات و روایاتش استفاده کردیم، دیگه به لحاظ از اینکه وقت بنده تکرار نمی کنم. خب مقدمه دوم این بود که هر چیزی که موجود شد بدون استثناء، لباس وجود پوشید شد موجود، از اون لحظه رو به حرکت و سیرورت و تکامل است به سوی حضرت رب العالمین و اون کمال مطلقش وقتی است که به خدا باز گشت و به خدا رسید. اینم باز آیاتش به روایاتش جلسه قبل با ملاحظه فشردگی وقت یه نمونه هایی استفاده کردیم که تکرار نمی کنم. مقدمه سوم این بود که کل خود این هستی، جهان هستی، این موجودات همه جدای خودش و کل جهان هستی یک جا، این هم به عنوان یک موجود کلان در سیر تکاملی خودش است. بر همین قانون اون هم مثل موجودات دیگه خودش در سیر تکاملی است و کمال مطلق آن وقتی که بازگشت به خدا رسید. خب اینجاست که نقش حضرت اسرافیل معلوم میشه. حضرت اسرافیل میخواد چیکار کنه؟ مأموریتش چیه؟ کل این جهان هستی رو ناجهانی بغتتن یک مرتبه به پایان برساند. دیگه تمام شد عمر جهان هستی، هر چه در او هست، خود جهان هستی و هر چه در او هست. الا در قرآن استثناء کرده که یک به اصطلاح شخصیت هایی رو که اونها را دیگه این قضیه تأثیر ندارد، اونها خدا مستقیم دستور میده میرن میمیرند، ولی ما بقی دیگر مأموریت حضرت اسرافیل. خب جا حضرت فرمود که به نفخته، یا فرمود که صاحب السور، اون که خیلی مشهور است در برابر در مورد جناب اسرافیل همون نفخ سور هست. انشالله این نفخ و سور یه خورده معناش باز بشه دیگه، یواش یواش بحث رو جمع بکنیم. نفخ اینطور نیست که حتما دهانی باشد و حلقی باشد و لبی باشد و فوت کند و بگن نفخ کردن. یه شیپور را فوت کرده مثلا فلان شد، فوت نیست به اون معنا. این پایین ترین معنای نفخه، چون هم در این عالم ماده، اون هم در این انسان که روزمره دارد، نه اینکه معنای نفخ یعنی همین فقط که ذهن رو تو این زندانی بکنیم. دمیدن یکی از معانی پایین ترین معناشه. در نفخ به دلالت التزامی، یعنی معنای نفخ نفخ نمی شود، لازمش این است که حتما اونجا باد یا روح باشد تا اون دمیده بشود. ریح و یا روح، حرکت دادن ریح و یا روح می شود دمیدن. و ریح با روح یک ماده واحده، یک چیز هست، منتها وضعیتش متفاوته، مراتبش متفاوته. کما اینکه ما در امور عادی هم خیلی جالبی، خود قرآن فرماید فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، در خلقت انسان، و نفخت فیه من روحی، خدا می فرماید این انسان رو که اجزای بدنش به آخره خلق کردیم هماهنگ شد، به پایان رسید، تکمیل شد، فنفخت فیه من روحی، از روحمون برو دمیدیم. نعوذ بالله، مستعوذ بالله، که خدا حلق دارد، خدا دهان دارد، چه فوت بکند نفخت و فیه من روحی. این سریع خود قرآن. پس دمیدن این نیست که ما بگیم حتما دهان و قلب این حرفا باشد. رابطه بین سویتو، بین هماهنگی و یک قوه فراوان است در همون عالم ماده، تو زندگی ما فراوانه. شما مثلا یک میله آهنی رو در نظر بگیرید، چه میله آهنی بی خاصیت، هیچ یه سی میرم جذب نمی کنه. وقتی رو در یک فضای خاص در نیروی قوه برق الکتریسیته قرار می دهید، در اون سیستم خاص خودش، همون که ذرات مولکولی و یک نظم دقیق پیدا می کنه در طول این قوه، بلا فاصله کمتر از زمان، این شد قوه مغناطیسی. حالا ما بگیم که قوه میراثی رو فوت کردیم به این میله، این شد مثلا آهن رو با دمیدن. فقط این نیست که حالا بگذاریم جاذبه مولکولی اینها و قوه مغناطیسی سنخیتشون، این انرژی ها تبدیل به هم میشود، فضاهای جالب ایجاد میکنن، همین ها در عالم ماده از این حساب نمیاد که بعضی ها خیلی بزرگ خانسی بکنند. بالاتر ها قرآن عهد السلام بسیار بالاتر فرموده. در جبهه دیده میشد مثلا یک گردانی با همه شجاعتها عظمتها روی بالا، عشق به شهادت با همه اینها، وقتی یک عالم فاضل معمم اونجا تا میومد، بر همه نیروها روحیه دمیده میشد، اصلا پیدا بود، کاملا مشخص میشد، نیروهای عشق میکردن، یه حالی پیدا میشه، روحیه پیدا میکردن. همون شه از دور میدیدن یک طلبه فاضل حتی که معمم تا این عمامه رو حتی از دور میدیدن، این برای اینا روح میدمید، روحیه میدمید، مثلا پیدا بود قدرتشون، شرایطشون. اشاعت عجیبی، این دمیدن این نیست شو آقای بزرگوار یه شیپوری برداشته فوت میکنه، این همه نیروها اونجا دیگه مثلا وضع در میاد. خدا لعنت کنه این دسته های رو چه، این عظمت ها و یه حقایق رو چه، کوچکتر از اینها هستن که اینها رو بفهمن هستن یعنی چی. اینها رو فقط باید در مکتب اهل بیت علیهم السلام نشست و طبق دستور اونها زندگی کرد، تون استعدادهای فهم این حقایق باز بشه، تازه فهمه که جناب اسرافیل نفخ میکنه، نه این چون زانشسته به دهان فوت بکنه. این چقدر مسئله. پس در نفخ یک ریح و یا روحی اونجا معنایش لازمش وجود دارد. پس معلوم می شود که جناب اسرافیل فرمانده کل این مأموریته، نه اینکه خودش می خواد نیست کار حتما بکند، او فرماندهیه. خدا اون لحظه که اراده فرمود کل این هستی دیگه پایان باشه تمام شد، دستورش رو به اسرافیل میده و اسرافیل منتظر است فرمان رو اجرا کنه. ببین امام صادق علیه السلام چطور میفرماید، ینتظر منک الاذن و حلول الامر، منتظر امر، همین که امر شد پایان کل جهان دیگه، دورانش تمام، این مرحله دوران تکاملی در سیر خلقت، این فرمانده کل به روح مدیریت می کند، روح این کار انجام بده، شأنش بالاتر از این که خودش کار بکند، به روح انجام می ده. حالا در معنای روح که بحث زیاد هست، بزرگان درباره اون روحی که در سوره قدر هست، ملائکت و روح، اونجا آیا این روح همون جناب جبرائیل یا یک ملائکه بالاتر از اون جایگاه خودش رو داره که مأموریت خاص کلان در جهان هستی دارد؟ خب این یه بحثه. یه بحث این روحی که خب خدا می فرماید من از روح هم می دمم، می پرسن از روح که ما از اون روح خبری به اینها ندادیم مگه خیلی کمی. خب این روح باز بحث خودش رو، اما حضرت در اینجا صحبت از وقتی روح میکند معلوم روح ملائکه هایی هم هستند که اونا اسم روح داشته باشند، که البته تشخیص اینها دیگر با مثلا در یک جا در همین صحیفه ست جا دیگه میفرماد و روح الذی هو علی ملائکه الحجاب. خب این یه جور روحه، یه ملائکه ایست که فرمانده کل زیر فرماندهی بالا، البته برای مأمور به اصطلاح مأمور به مدیریت ملائکه های حجابه، چه جلسه قبل حجاب رو توضیح دادیم. و بعد در ادامه روح دیگر رو باز میکنه و روح الذی هو من امرک، اینم یه روح که شاید همون معنای اون عالم امر باشد و که بالاتر از عالم خلق و این خلق در مدیریت اون عالم و این روح باشد، یا همین روح باشد که عرض کنم که بحث محل بحث هست. یا در همین دعا در چند فراز بعد می‌فرماید فصل علیهم و علی الروحانیین من ملائکتک، روحانیین من ملائکتک، من ملائکت، توضیح میدین اینجا این خیلی واضح هست که اون روحی که من امر ربیه، پس این علی حال، پس از همه اینها استفاده می‌شود که در نفخ یعنی حرکت دادن روح برای اجرای عملیات یا سکون از یک حرکت، این رابطهش با نفخ بیان میکند که جایگاه بلند جناب اسرافیل به عنوان فرمانده کل بر امر عظیم که پایانی کل جهان هستی با کارگزاران روح که اینها ماموریت رو انجام بدهند. و اما سور، باز جای تأسف است که تا صحبت از سور می شود شیپور، یعنی تا شیپور گفته می شود اون همون دستگاه، خب در حالی که معنای سور یعنی این که ما انسان‌های یا موجودات پراکنده در نکات مختلف را یا در اهداف متفاوت را دعوت می‌کنیم یا اینها را به جریان می‌اندازیم بروند به یک مرکز واحد متمرکز باشند در یک نکته. سور معناش اینه. اونگاه خب اون زمان که بالاخره این بلندگوها نبود، این گوشیها نبود، این بیسیمها نبود، این چیزها نبود که اون گذشته ها در روال زنج این سربازان، افسران، نیروها در منطقه زنج یا در میدان حالا لشکر هرچه در منطقه خودشه با فوت کردن آن شیپور آن دستگاه صدایش همه جمع می شدن به یک نکته، یا مأموریت پیدا می کردن با صدای اون شیپور همه هماهنگ کار واحد رو پیش ببرند، حمله واحد رو پیش ببرند، اجتماع واحد رو پیش ببرند، در سحرگاهی حاضر بشند. علی حال این وسیله در اون دوران ها، این شیپور به این وسیله با معنای در واقع جمع پراکنده ها به یک نقطه اینقدر استمرار پیدا کرده، اون معنای حقیقی انتقال پیدا کرده به این اسباب ابزار، و این از این اشتباهات خیلی هست در این زندگی بشر در این برداشته ها. همین الانش ما رابطه آب خوردن را با لیوان اونقدر دیگه دیدیم تا میگیم آب خوردن اول لیوان بزنیم، یاد به این بنده خدا آب بیارید یا علی، به طرف لیوان چرا به طرف دیچ نمیره، به کاسه نمیره، به دیوان. سون دیگه از بس این تکرار اونس گرفتین انسان با این، که یک رابطه خاصی در ذهن انسان بیدا پیدا شده که بین لیوان و آب، و الان آب خوردن بلا فاصله تو ذهن لیوان، در حالی این طور نیشه. یه روز اصلا چیزی به نام لیوان نبود. خب مردم با کف دستشون از چشمه آب برمیداشته میخوردند، فراموشی رفته. آب خوردنه نه لیوان. چه ممکن افر در صحرا توی پوست هندوانه هیچ چیز اونجا نیست برداره با اون آب بخورن؟ آب خوردنه نه لیوان. ممکنه سه نفر با یه کاسه بردار آب بخوره، تو یه بطری ها هده مد شده دیگه ورم داره میخوره، دیوان اینجا چیزی نیست. اینها یک سری انتقالات ذهنی غلطیست که شایع وقتی میشود اون سو چرفتی میشه یک ملتی با اون تطبیق میکنه. فلزات اسم سور میاد فورا یه شیپور بزرگی، حتما دیگه جناب اسرافیل شیپورش حتما تو 100 کیلومتر مثلا بزرگشم چیه، صداشم چی؟ نه، جناب اسرافیل وقتی امر خدا دیگه عمر این جهان هستی به پایان رسید، با اون مأمورین ویژه خب اونا کار رو انجام میدن، که البته کار اونها یک صیحه هم دارد، یک کار اصل صیحه، صدای بسیار مهیب، نه از این جنس صدا شیپوری در بیاد. و از این صیحه رو ما داریم که مثلا در با تعریف ملاکه ها هست که درود میفرستیم به ملاکه‌ای که ابرها رو حرکت میده و از حرکت اونها صدای مهیب در میاد، این همون رعده. رعد مال عملیات ملاکه، چه اون ابر رو حرکت در میاره مال اونه. مگه کدوم ابر شما دیده تا حالا که شیپور اونجا فوت کنن این رعد صدا بده؟ پس بنابراین اینا برمیگرده از چه نیاز به مطالعات دقیق به معارف دین ما، چون مبانی فکری هست. اگه بینش ملائکه شناسی بر اساس کلمات معصوم علیه السلام درست باز بشه، خب این تأثیر مستقیم در زندگی من دارد. ابلیس شناسی ها کذا. خب بنده یکی دو نمونه از باز خود آیات استفاده بکنیم بحث رو. می فرماید و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. نفخ معنای نفخش عرض کردیم، جناب اسرافیل دستور رو صادر کرد. خب از دستور این صدور این دستور چی شد؟ بله، همه را یکتا جمع کردیم، افراد پراکنده، جامعه پراکنده، انسانها، موجودات، همه در یه جایی می فرماید که حالا این شاید فرصت بعد باید توضیح بدیم. بله، در یه جایی می فرماید و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اون سو که اون مأمورین الهی این عملیات پایان جهان رو با یک صدای خاصی که حالا اینجا با جای بحث است، صدا این صدا هست یا چی هست دیگه باید از بزرگان استفاده بکنیم، این وقتی انزام گرفت، نفخ صور شد، یه صدای هر چی که در آسمان ها و زمین هست همه میفتن و میمیرند الا من شاء الله، مگر یک کسانی هستند که اونها با این صور نمیمیرند، یکی خود همون جناب اسرافیله، یکی جناب عزراییله، یکی جناب جبرائیله، یکی از خالصان، از حالا باز نشده خیلی این چه کسانی هستند، کلی آمده که اونها را خدا دستور میده، خودشون دیگه مستقیم خدا، بقیه تمام امورات با واسطه ملائکه. چون که در جلسات قبل مفصل عرض کردیم ملائکه کارش دریافت امر خداست و اجرای اون هست در اون مسیری که در جهان طی تشکیلات بسیار دقیق با اون وضعش بحث شده. خب اینجا بحث جمع چه اتفاق می افتد؟ یک اشاره عرض بشد و جمع کنیم مطلب رو دیگر. در جمع آنطور که از فرمایشات بزرگان استفاده می شود که فضای قیامت در نفخ بعدی که دیگه قیامت باز میشه، همه مرده ها زنده، که در واقع سوره قبلی هم در همون راستا هست، این ادامه اون سوره که حالا مرتبه مرتبه مرحله مرحله یه جمع به معنا نیست که مثلا باز معنای خیلی ابتدایی خیلی ضعیف که همه مثلا در میدان رز همه بیان جمع بشن به این نقطه، یه همتون چیزیه، مثلا محشر یه صحرای سنجا همه عالم بیاتون صحرا پر بشید مثلا. حالا جمع در مقابل تفرقه، پراکندگی، این پراکندگی متاسفانه متاسفانه مربوط به خلق این عالمه. یعنی چی؟ یعنی در این عالم هر موجودی به زبان حال، به زبان قال، به زبان واقعیت، واقعیت که نعوذ بالله، به زبان حال و قال ادعایش این است که من یک موجود مستقلی هستم. ما در این عالم اگر دقت بکنیم همه موجودات به نوعی میخوام بگن که من یه موجود مستقلی هستم. همین میز با زبان حال داره میگه که من نسبت به دیوار، منم یه شخصیت موجودم با ویژگی‌هایش، با شکلش، با خواصش. همون فرش ادعا میکنه که نه پتو تو حال خودت، منم یه شخصیتی هم موجودم. سنگ برای تخته، چوب، درخت میگه که منم یه موجودم برای خودم. درخت برای او، برگ با برگ بغل دستیش میگن به هم دیگر، خوز هم دیگه میدن، میگه منم برگم تو هم برگی دیگه، هر کدوم موجودی مثل مستقلن. کلیه موجودات عالم به زبان قال که در انسان ها متاسفانه چین بیشتره و به زبان ها که در همه موجودات، و این چیزی به نام ماهیت درست کرده. ماهیت حالا بحثی است بین بزرگان، حالا بیاد ببینیم اصالت با وجود، اصالت با ماهیت. اینجا دعوای بسیار بسیار عجیبی و رحمت کن علامه طباطبایی که خیلی از این آشغالهای استعماری رو بر اساس آیات روایات پاک کرد و تمیز کرد و راه رو هموار کرد. حالا بگذاریم مسئله این که موجودات عالم هر کدوم که من ماهیت دارم، تو ماهیت دارم، ماهیت دارد، هرچه مستقل به خودشه. عجیب تر از آن این یکیه که هر ماهیتی که آثاری دارد سبب معنا میشه، این سبب یک حادثه، یک امر، یک کاری، چیزیه. این هم باز مستقل دیده میشه. آتش میگه که من سبب سوزاندنم، آب میگه من سبب خیس کردنم، مثلا چستنم، مثلا چاقو میشه من سبب بریدنم، اون یکی میشه من سبب فلانم. هر عالم، هر چی که هر ویژگی داره، اینا میگن من سبب مستقلم و من و من. در سوچ اتفاق میفتد، در سور همه موجودات، اونم ناجهانی، کلن که پایان یافت و موجودیتشون که ادعای من هستم، یک دفعه در سور بعد میبینن هرچه از خدا خودشه، هر سببی هم بوده به اذن او سبب شده، نه اینکه خودش مستقلن سبب هست. همه این پراکندگی ها، همه این تکسر ها، همه این اختلافات، همه این مننه هایی که در به داغون همه عالم رو گرفته، یک جا با این سور همه شه از بین رفتن و موجودیتشون در این مرحله این عالم، یک دفعه اون فضا باز میشه. چون وقت تمام شده سریع با یکی دو آیه جمع کنم. می فرماید لمن الملک الیوم، یوتید مالشم، اختیار دارم، منم، چنینم، کوه دماوندم، اقیانوس اطلسم، آتش چیم، کوه کجاییم، چی شد؟ لله الواحد القهار، هر چه بود او بود، منتها توجه به این عالم خلقی اجازه نمیداد مطلب باز بشه، این واقعیت باز بشه. در یک بله زیاد هست این آیات، چون که وقتم تمام شد، بله تا پیدا کنیم معطل میکنیم عزیزان رو، وقت تمام شد. بله بله در اینجا میفرماید یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده. سریه قرآن همه چیز رو تمام کرد اینجا دیگه. تدبیر امور، اراده امور، چه چیز باشد، چه چیز نباشد، چه چطور باشد، چه چطور نباشد، این بسوزد، این نسوزد، این خیس بشه، اون فلان بشه، این بروید، این فلان باشد، هر چه که بخواد برخواست، یدبر الامور مال خودشه. ما من شفین الا من بعد اذنهی، شفی یعنی واسطه ها، همین این آتش واسطه سوختنه، به اذنهی چاقو واسطه بریدنه، به اذنهی آب واسطه سیراب شدنه، به اذنهی مومن شفیعین، هیچ چیزی واسطه‌ای، سببی، هیچ اثری، هیچی ندارد الا آنچه به اذنهی، به اذن او این اثر رو میتونه حضرت ابراهیم علیه السلام هر چه بخواد با چاقو یه رگ لطیف رو بزنه، نمیتونه. اینا توحیدند، اینا آیه قرآنه، ما به اندازه قصه فلان جنجلی لااقل باید ارزش بگذاریم اینا روش، یعنی کفایه روش کار بکنیم. آتش به اون وحشت قرآن میخه برایت بعد نمیتونه بسوزونه، اینا قصه نیست، اینا توحیده به اذنهی. اگر به ما بگوین شیخ با هیچ کلیت میزنم چرا برق روشن نمیشه، روت میفهمم. آقا این واسطه بوده، برو فیوز کنترل اونجا قطع شده، شما یه 10 کیلویی اونجا یک کلیت وصله بکنی هیچ خبری نیست، واسطه اینا. علایه حال ذالکم الله ربکم، همان پروردگار خدا پروردگار توست، مدیر و عالم و همه و همه مدیریت اونجاست. این مطلب را که بیا بینش بفهمی چه خبره، عبدو، اینقدر که برای این اسباب اینقدر ارزش قائلی، اضطراب داری، نگران هستی، دنبالش میری، داغم میکن خودت، داره هیچی، همه رو میری که اینجور نبوده، توسط خودش میکردی، توسط خودش بکنی. افلا تذکرون، مطلب خیلی بدیهیه، ولی خیلی بدی که وقت تمام شد اشاره بکنم یعنی چی. الیه مرجعکم جمیعا، یه روزی یک ما جناب اسرافیل رو دستور خواهیم داد کل موجودیت رو برمیچیند پیش ما، متوجه میشوید همه دیگه نا پراکنده ها همه میریزند به یه نقطه توسط پیدا میکنند و اون خدا است. خب این بحثی که وارد میشه بحث معاد، چه این بحث معاد که وارد بشیم دیگه از خود بحث که جدا میشیم، انشالله بحث بسیار مهم و مستقلی است بحث معاد، چه وقتی قیامت برپا میشود اینجا آیات و روایات و رحمت کند آیت الله علامه طباطبایی اینها رو حقیقی این تونش یه چیزی بفهمد، چیزی میداند. بعضن بنده نگران میشیم که بعضی دوستان خیال کنن و چیزی میفهمیم، چیزی میدونیم، اینها رو اینجوری نیست. ما هر سم میگیم تازه یک مثلا برداشته هاییست از این مرد بزرگ، از آثار امام، آثار علامه، آثار اطل سعادت پرور، آثار شهد متحری، و این برای همه از آن باز است این آثار. اینها رو انشالله ما یه سر نخواهی فقط اینجا از باب ذکر یادآوری میکنیم که انشالله تعالی این آثار ورود پیدا بکنیم و در این جهان امروز که شیطان با بدترین صورت میخواهد وارد نابودی در مسیر ولایت شیطنت کند، فقط راه نجاتش و سلامتیش از همین خطرها و فتنها آشنایی به معارف و بهره‌مندی از این معارف مبانی انشاءالله تعالی شیعه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.